فقط من خودم جلوی ویدیو پروژکتورم درسته؟ چنگم کنار که بهتر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. در طی 3 هفته در واقع در هر هفته 2 تا برنامه پی در خدمت دوستان خواهیم بود با عنوان روش‌های نوین پژوهش در حوزه تحقیقات رجالی، و طبیعتاً مثل خیلی از بحث‌های دیگری که اینجا خدمت دوستان داشتیم، قصد این نیست که بگیم مثلا حس عقلی وجود داره، حوزه‌های جدید تحقیقات رجالی فقط میتونه این باشه و نه غیر. یه چند حوزه‌ای که به هر حال در واقع حرفی برای گفتن در موردش بود رو خدمت شما عرضه میکنیم. حالا ممکن حوزه‌های دیگری هم باشن که در واقع الاهم و فلاهم کردم بنده دیدم اینها شاید بیشتر ضرورت بحث کردن داشته باشن. قبل از این که در واقع بحث رو شروع بکنم، من اولا یک تصویر کلی میخوام خدمت دوستان ارائه بدم از برنامه این 6 جلسه‌ای که در طی 3 هفته در خدمت شما خواهیم بود اولا، و بعد 2 تا بحث مبنایی رو به عنوان مقدمه عرض میکنم و بعد وارد بحث ساعت اول میشم، هرچند که اینا خودشون جزء بحث ساعت اول هستن. بحث های ما به این شکل خواهد بود انشاءالله. جلسه اول نظامدهی به داده های رجالی که بلا فاصله بعد از این مقدمه ها خدمتون ارائه خواهد شد. جلسه دوم که بعد از یک در واقع استراحت کوتاه باز همین امروز خدمتون ارائه خواهد شد، بحث نسل پژوهی هست و توسعه مفهوم طبقات که به طور سنتی در رجال وجود داشته. بحث سوم بحث روش‌های تاریخ انگاره یا به قول فرنگی‌ها هیستوری آف ایدیاز، در واقع این بحث رو خواهیم کشید به حوزه مطالعات رجالی و اینکه ببینیم چطور میشه در حوزه مطالعات رجالی از روش‌های تاریخ انگاره استفاده کرد. در بحث چهارم بحث روش‌های نقد ایدئولوژی و هوشمندی، ایدئولوژی که فرنگیش هم همونه، منظور از هوشمندی بحث اینتلیجنس هست و اینتلیجنس کریتیسیزم یا نقد هوشمندی رو خواهیم دید که چطور میشه وارد حوزه مطالعات رجالی کرد و ازش استفاده کرد. بحث این دو بحث، یعنی بحث تاریخ انگاره و نقد ایدئولوژی هوشمندی، بحث‌های جلسه هفته آینده ما انشاءالله خواهند بود. و هفته سوم هم 2 موضوع دیگر، یکی بحث تحلیل مؤلفه‌ای یا کامپوننشال انالیسیس رو در حوزه مطالعات رجالی بررسی خواهیم کرد، و یکی هم بحث علم رجال و مباحث نامشناسی یا اونوماستیک هست که انشالله در جلسه در هفته سوم بهش خواهیم پرداخت. این مروری بر روی موضوعاتی که در طی این 3 جلسه خدمتتون ارائه خواهد شد. اما این عنوان ها رو هم من همراه با استایدهای امروز میتونم آخر جلسه امروز خدمتون تقدیم کنم. اما اون 2 مقدمه‌ای که عرض کردم خیلی فشرده باید بگم تا بتونیم در واقع بحث رو پیش ببریم. وقتی میگیم در واقع رجال، خود به خود موضوع بحث ما علمی است از حوزه علوم حدیث که به طور سنتی جزء در واقع هم دروس حوزه بوده در اون آموزش در واقع سنتی حوزه، و هم امروزه برای کسانی که در رشته علوم قرآن و حدیث تحصیل میکنن در فضاهای دانشگاهی به هر حال علم رجال و مباحث علم رجال بحث شناخته شده است. طبیعتا هر چیزی که شناخته شده است، چون شناخته شده است به همون اندازه میتونه برای آدم مشکل ساز هم باشه. برای همینه که من مجبورم اولش 2 تا موضوع مبنایی رو بگم که اول با همدیگه توافق کنیم که وقتی میگیم روش‌های نوین یعنی دقیقاً چی و این روش‌های نوین قراره دقیقاً چه کاری رو برای ما انجام بده. حداقل این 2 مقدمه رو باید با همدیگه در واقع مرور کنیم. مقدمه اول برمیگرده به این که ما در مباحث سنتی که تحت عنوان رجال داشتیم، به خصوص کسانی که مقدار تاریخی تر به مسئله رجال پرداختن یا چیزایی خوندن در مورد یک نگاه تاریخی به رجال، این نکته رو حتما ملاحظه کردند که مطالبی که در کتب رجالی میاد از دو جنس و سنخ مختلف هم، دست کم دو جنس. حالا غیر از این دو جنس هم ممکنه گاهی اطلاعاتی در کتب رجالی بیاد، ولی عمده اطلاعات که در کتب رجالی میاد از دو جنس هستن. یک جنس اطلاعات رو که گاهی اوقات تحت عنوان تاریخ الرجال یا احوال الرجال ازش نام برده میشه، اطلاعاتی هستن که ما امروز از منظر در واقع علوم تاریخی به اون میگیم بیوگرافی، شرح حال نویسی، یعنی راجع به شرح حال رجال صحبت میشه. از همه خانم‌های حاضر در جلسه هم بنده عذرخواهی میکنم که اسم این علم علم رجاله، علم رجاله از باب غلبه، و الا در این علم رجال خیلی وقتا راجع به خانم‌های محدث هم صحبت میشه، اسمش شده علم رجال. بیوگرافیست یعنی در واقع راجع به این صحبت میشه که یک فرد احوالات شخصیش در زندگی چی بوده، کی متولد شده، کی وفات کرده. خدمت شما عرض، احیانا ممکنه راجع به فرزندانش، ازدواجش، همسرش، ممکنه راجع به وطنش کجا زندگی میکرده، راجع به مسافرتهاش، تحصیلاتش، حتی بعضی از اتفاقهایی که براش ممکنه افتاده باشه، بیماری گرفته باشه و یا حادثه‌ای براش رخ داده باشه، این نوع اطلاعات میان در کتب رجالی. و این نوع اطلاعات رو قدما تحت عنوان احوال الرجال یا تاریخ الرجال، دقیق ترش تاریخ الرجال در واقع ازش یاد میکردن. و دقیقا به همین دلیل هست که یک سلسله از کتب رجالی که نوشته شده در طول تاریخ، اصلا اسمش هست کتاب و تاریخ، یا به زبون خودمون کتاب و تاریخ. کتاب هایی مثل التاریخ الکبیر بخاری، کتاب هایی مثل المعرفت و تاریخ یعقوب ابن سفیان بصری و خیلی کتاب های دیگه از این جنس هستند و دربردارنده این سنخ مطالب. حتی اگر کتاب هایی که از جنس تاریخ و رجالن و ما از این بعد تحت عنوان کتاب های در واقع تاریخ و رجال ازشون نام میبریم، دقیق ترش تاریخ و رجال، اگر احیانا این نوع کتاب ها به جرح و تعدیل رجال هم پرداختن، براشون جنبه ثانوی و جنبه استطرادی داشته، موضوع اصلی کارشون این نبود. و گفتم دو قسم، سنخ دیگر و قسم دیگر از اطلاعاتی که در عالم رجال وجود داره، اطلاعاتی هستن که مستقیما برمیگردن به وضعیت رجالی فرد، از حیث جرح و تعدیل، از حیث توثیق و تضعیف. جرح و تعدیل بیشتر در واقع کرانه است، به این معنا که وقتی یک نفر رو تعدیل میکنن، یعنی او رو در بهترین وضعیت قرار میدن، معناش اینه که فلانون عدلون، و وقتی جرحش میکنن یعنی او رو در بدترین وضعیت قرار میدن، یعنی فلانون لا یعبأ به، به هیچ دردی نمیخوره روایات او و ازش نمیشه استفاده کرد. اما گاهی اوقات تعبیرهای یه مقداری میانه روتری مثل در واقع توثیق و تضعیف هم استفاده میشه. حالا توثیق میتونه درجه پایینتر از تعدیل باشه، تضعیف میتونه درجه ضعیفتر از در واقع جرح باشه، ولی به هر حال همه اینها همونطور که ملاحظه میکنید درباره وضعیت در واقع اعتبار سنجی اون راوی هست. بحث درباره این است که این راوی تا چه اندازه معتبر و قابل اعتنا هست از حیث موقعیت رجالی، و اینکه به قول فرنگی ها رجالیین چه کردیتی به این آدم دادن، چه اعتباری به این آدم دادن، چقدر روی این آدم سرمایه گذاری کرد. اینجا در واقع بحث در مورد زندگی این آدم نیست، بحث درباره موقعیت رجالی این فرد به مثابه یک راوی است، و هر چیزی که به اعتبار در واقع روایی فرد مربوط میشه در اینجا میاد. با توجه به اینکه دوستان همه متخصصن و اهل فن میدونن که این اعتبار رجالی میتونه فروعاتی برای خودش داشته باشه، از جمله این که به دلیل اینکه خیلی از رجالیین مذهب راوی رو در جرح و تعدیلش مؤثر میدونند، به این ترتیب توجه به مذهب راوی میتونه وارد این حوزه بشه. این که اگر راوی اهل بدعت باشه این در اعتبارش مؤثره، اهل بدعت بودن یا اهل سنت بودن، سنت داخل گیومه، سنت به معنی که رجالیین به کار میبرن، نه اهل سنت به اون معنایی که ما در مکالمات روزمرمون به کار میبرن، سنت در مقابل بدعت، اون هم میتونه داخل در همین سنخ بحث جرح و تعدیل باشه. برخی از مباحثی که ممکنه به حفظ راوی مربوط بشه، مثلا میگن فلان راوی کم حافظه بوده، فلان راوی خطا زیاد میکرده، فلان و امثال اینا. بعضی از اطلاعاتی که مربوط به کیفیت عملکرد راوی هستن، اینکه اصطلاحاتی خود تکنیکی تر میشه، مثلا راوی که اهل تدلیس بوده، تمام اینها میتونن داخل در بحث قسم دوم بشن که ما در واقع تحت عنوان جرح و تعدیل ازش نام میبریم. و کتبی هم که در این باره نوشته شدن یا عنوان عام جرح و تعدیل رو یدک میکشیدن یا عنوانهایی که ریستر از این هستن، عام مثل کتاب الجرح و تعدیل از ابن ابی حاتم رازی یا التعدیل و تجریح از ابوالولید باجی، یا کتاب هایی که عناوین خاصتری داشتن مثل کتاب الثقات ابن حبان بستی یا خدمت شما کتاب الضعفای ابو عبدالرحمن نسائی و امثال ذلك. در شیعه هم ما باز نمونه این رو کتاب الضعفای ابن غزائری رو داریم که در واقع همسنگ و همگام هست با کتاب هایی از نوع جرح و تعدیل در فضای اهل سنت. اصل کتاب هایی که در حوزه رجال نوشته میشن به این دو قسم تقسیم میشن و در این قسم کتب جرح و تعدیل هم اگر احیاناً به سال وفات و تولد و شجر نامه و اینها توجه بشه جنبه استطرادی داره، مسئله اصلی نیست و به عنوان یک فرع به این مسئله توجه شد. و بالاخره میشه اینو گفت که گاهی اوقات کتاب هایی هم نوشته میشن که از هیچ کدوم از این دو سنخ نیستن ولی به نوعی ممکنه درگیر مباحث رجال باشن، مخصوصا توی شیعه. کتاب هایی هستن که اصلا هدف اصلیشون معرفی رجال و روات نیستند، معرفی کتبن و ما تحت عنوان فهارس از اینها نام میبریم. هم در شیعه و هم در اهل سنت انبوهی کتاب هایی هستند به عنوان فهارس، مثل فهرست شیخ طوسی، مثل فهرسه ابن خیر اشبیلی و بسیاری از کتاب های دیگر، و البته نه الفهرست ابن ندیم، برای که الفهرست ابن ندیم با اینکه اسمش الفهرسته ولی یک کتاب محدثانه نیست، نوع دیگری از فهرسته. ما داریم راجع به فهرست های صحبت میکنیم که به شیوه اهل حدیث نوشته شدن، مثل فهرسه ابن خیر اشبیلی، مثل فهرسه ابن عطیه قرناطی و امثال ذلك. در شیعه اتفاقا این فهرست ها به دلیل اینکه اصولا در دوره متقدم شیعه تعداد کتب رجالی ما خیلی زیاد و انبوه نیست، این فهرست ها در شیعه اهمیت رجالی پیدا کردن، با اینکه هدف اصلی از نوشتن اونها معرفی کتب بوده نه رجال. به عنوان نمونه شیخ طوسی در مقدمه کتاب الفهرست خودش به صراحت میگه که من کتاب رو نوشتم برای معرفی اصول و مصنفات امامیه. و دوستانی که با فهرست شیخ طوسی آشنا هستند، که همه هستند، میدونن بسیاری از کتابی که در کتاب الفهرست شیخ طوسی معرفی میشه اصلا حدیثی نیست، اصلا با رویکرد کلامی نوشته شده یا با رویکرد فقاهتی نوشته شده، نه با رویکرد حدیثی. بنابراین کتاب الفهرست شیخ طوسی و همینطور کتاب الرجال نجاشی که در واقع فقط اسمش الرجاله، دوستان عزیز کتاب الرجال نجاشی دقیقاً یک کتاب فهرسته، تمام استانداردهاش با استانداردهای یک کتاب الفهرست تطبیق میکنه. اینها انبوهی از کتابهایی که در اونجا معرفی میشن جنبه محدثانه ندارن و ولی به دلیل اینکه به هر حال ما با کمبود منابع در حوزه رجال مواجه هستیم در اون دوره متقدم، ارزش رجالی اینها برای ما بالا رفته و به این ترتیب وقتی که گفته میشه کتب اربعه رجالی امامیه، ما 4 کتاب رو در امامیه ازش نام میبریم که در واقع 2 فهرسته و 2 رجاله. یکی معرفت الرجال کشی که با اختیار شیخ طوسی در اختیار ما هست و یکی هم کتاب الابواب شیخ طوسی که مشهور هست به کتاب الرجال و حالا خواهیم دید در ساعت دوم امروز که اون کتاب هم بیشتر کتاب الطبقاته تا کتاب الرجال. بنابراین ما 1 کتاب الرجال و 1 کتاب الطبقات و 2 کتاب الفهرست رو کنار هم گذاشتیم و به عنوان کتب اربعه رجالی خودمون میشناسیم. این توضیحاتو برای این دارم خدمت دوستان عرض میکنم که ما باید بدونیم قراره چه کار بکنیم، دنبال چی هست. یکی از بحث هایی که ما در طول این 6 جلسه که در خدمت شما هستیم به سوی اون خواهیم رفت اینه که روشن خواهد شد که از منظر در واقع متدولوژی تاریخ و استفاده از روش های جدید علمی برای مطالعه رجال، ما مجبوریم مرز بین این دو پدیده، این دو حوزه رجالی رو برداریم. یعنی مباحث حوزه جرح و تعدیل به هیچ وجه نمیتونن منسلخ و منقطع از مباحث شرحالی مورد مطالعه قرار بگیرن و بسیاری از موارد مباحث شرحالی میتونند آثار جرح و تعدیلی داشته باشن. بنابراین با وجود اینکه همیشه به طور سنتی این مبنا بود که فقط اون هسته اصلی علم رجال عبارت از اون سنخ از مباحثی که در حوزه جرح و تعدیل هستند، باید به این نقطه توجه داشته باشیم که ما در واقع برای اینکه بتونیم در حوزه جرح و تعدیل حرفی برای گفتن داشته باشیم مجبوریم این مرزبندی رو یه مقداری مرتج نظر قرار بدیم و از داده های در واقع مربوط به احوال شخصیه رجال استفاده بکنیم برای احوال اعتباریه در واقع اون رجال. یعنی یک بار دیگه باید جرح و تعدیل رو مورد مرور قرار بدیم. نکته ای که به عنوان اگرچه من قرار بود خیلی سریع این مبنا رو بگم، تازه تو مبنای اول هستیم، ولی خب به هر حال تا این مسائل روشن نشه ما نمیتونیم اصلا وارد بحث اصلیمون بشیم. از قدیم گفتن که ثبت الارض من گوش، این ما تو محله ثبت الارض هستیم. نکته ای که این وسط فکر میکنم باید بهش خیلی توجه داشته باشیم اینه که ما در حوزه جرح و تعدیل صرفا با یک سری اطلاعات منقول سرکار داریم و اگر بخوایم از اصطلاحاتی که در حوزه اجماع وجود داره استفاده کنیم، خاطر مبارک دوستان هست اجماع رو تقسیم کردن به اجماع محصل و اجماع منقول. جرح و تعدیل میتونه محصل باشه و جرح و تعدیل منقول. یعنی یک موقع است که یک محققی، یک پژوهشگری خودش راجع به یک فرد تحقیق میکنه و به اعتبار سنجی در مورد اون فرد میرسه، یک موقع است نقل میکنه، میگه فلان شخص رو نجاشی توصیف کرده، ابن غزایری تضعیف کرده. ما هم توصیف نجاشی رو داریم نقل میکنیم، هم تضعیف ابن غزایری رو داریم نقل میکنیم و خودمون در مقام تحصیل جرح و تعدیل نیستیم. دوستان به خوبی واقفن، همه اهل فنن و میدونن که حتی یک سری تکنیک هایی در بین رجالیین وجود داره برای حل این نوع تعارضات و از جمله اون در واقع تکنیک ها استفاده از یک اصل و اون اصل تقدم جرح هست بر تعدیل. بنابراین اگر در یک جای جرحی و تعدیلی همزمان وارد شده باشه در مورد یک فرد، ما جرح رو بر تعدیل مقدم میکنیم و به این ترتیب فرد از درجه اعتبار ثابت میشه. اما همونطور که ملاحظه میکنی این نوع برخورد یک برخورد کاملا فرماله، یعنی ناشی از نوع آگاهی و اطلاع در مورد اون فرد نیست. آگاهی و اطلاع ما فقط همون چیزایی است که داریم از رجالی نقل میکنیم. ما صرفا داریم با یک فرمول ریاضی مسئله اعتبار اون فرد رو حل میکنیم. و به خصوص در دوره مکتب حله هست که این برخورد فرمال، این برخورد در واقع شکلی با رجال خیلی گسترش پیدا کرده. و یکی از موارد خیلی جالب که ما در رجال، در واقع خلاصت الرجال علامه حلی مشاهده میکنیم و بعد از خلاصت الرجال هم در قالب کتب رجالی این مبحث انتقال پیدا کرده، این هست که یه کار خیلی جالبی علامه حلی انجام داده. بر اساس یه سری فرمول ریاضی علامه حلی میاد میگه طریق و فلانن الی فلانن صحیحون، طریق و فلانن الی فلانن ضعیفون، و به این ترتیب یک سلسله زنجیره رو ما ارزش گذاری میکنیم دیگه، نه فقط افراد رو. به این ترتیب یک میونبری هست این، برای اینکه وقتی میخوایم راجع به یک حدیثی اظهار نظر بکنیم خیلی سریع با در نظر گرفتن قضاوت که در مورد کل تاریخ صورت گرفته میگیم که این حدیث ضعیفه، صحیحه یا موثق. این برخوردها برخوردهای شکلی هستن و دقیقاً تکیهشون به طور افراطی بر جرح و تعدیل منقوله. دوستان عزیز، اگر ما سراسر کتب دوره حله به بعد رو مورد مطالعه قرار بدیم، به ندرت، یعنی شاید در مجموع در کل رجال، بنده این آمار شخصی دارم عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم خیلی آمار بی ربطی نباشه، در کل رجال از الف تا یا به 30 مورد نرسه مواردی که ما درش جرح و تعدیل محصل داریم. یک نمونهش مثلا بحث مربوط به عمر ابن حنظله است که متقدمین ما هیچ اظهار نظری در مورد عمر ابن حنظله جرحاً و تعدیلاً نکرده بودند، بنابراین از نظر علم رجالی جزء رجال مجهول محسوب میشد، یعنی ذکر شده ولی در مورد جرح و تعدیلی نیامد. و کتب رجالی هم همه همین رو تکرار کردن، یعنی اسمش رو بردن و گفتن که خب این هیچ چیز در موردش گفته نشد. در واقع اطلاعاتی که در موردش هست فقط اطلاعات احوال شخصی است، نه اعتباریه. تا اینکه میرسه به شهید ثانی. شهید ثانی یک کاری از جنس جرح و تعدیل محصل در مورد عمر ابن حنظله انجام میده. من همجا عرض میکنم به دلیل اینکه عمر ابن حنظله هیچ توثیقی نشده بود، اون حدیث معروف عمر ابن حنظله رو به عنوان مقبوله همیشه معرفی میکردن. دوستانم هر وقت درایه خوندن، وقتی راجع به حدیث مقبوله براتون می‌خواستن صحبت کنن، اولین مثالی که براش می‌زدن مقبوله عمر ابن حنظله بود. چرا مقبوله؟ برای اینکه هیچ توثیقی در مورد راویش صورت نگرفته. شهید ثانی میاد از یک حدیثی از امام جعفر صادق سلام الله علیه استفاده می‌کنه که در کافی کلینی آمده. یک فردی میاد خدمت حضرت و ازشون سوال می‌کنه که عمر ابن حنظله حدیثی اومده به ما گفت از زبان شما درباره وقت نماز صبح، درست گفته یا نه؟ حضرت در جواب می‌فرمایند که اذن لا یکذب. فکر کنم ما توی اون بحث نقد متنمونم راجع به اذا لا یکذب و اذن لا یکذب و اینها صحبت کردیم، چون به نظر بنده این اذاه نه اذن. اما شهید ثانی میگه این اذنه، اذنیه که به جای نون با الف نوشته شده و از این حدیث استفاده میکنه برای اینکه حضرت در واقع تصدیق کردند، یعنی شهادت دادند، گواهی دادند به صدق عمر ابن حنظله. با تصدیق امام جعفر صادق سلام الله علیه این فرد از موقعیت مجهول خارج میشه و عملا شهید ثانی با این متد میخواد مقبوله عمر ابن حنظله رو به صحیحه تبدیل بکنه. ولی این نمونه ها، حالا فارغ از این که اصلا ما با شهید ثانی موافقیم یا موافق نیستیم، که در این مورد بنده با ایشون موافق نیستم، حالا وقت صحبت کردنش الان نیست، ولی کل این موارد باور کنید به 30 مورد نمیرسه در کل رجال امامیه و در ده ها هزار مورد بقیه. مسئله ما مسئله جرح و تعدیل منقوله، اونم نقل از چی؟ البته نقل از بزرگانی، بزرگانی مثل شیخ طوسی، نجاشی، ابن قزائری، ولی اینا کی زندگی میکردن؟ اینا در قرن پنجم زندگی میکردن. استثنایش فقط کشیش که در قرن چهارم زندگی میکرده. شیخ طوسی و نجاشی و ابن قزایری در قرن پنجم زندگی میکردن. ما داریم راجع به راویان امام جعفر صادق سلام الله علیه صحبت میکنیم. سه قرن فاصله است. چقدر ممکن این اطلاعات خود این افراد باشه؟ صفر. یعنی قطعا خود این رجالیین محصلن این اطلاعات رو به دست نیوردن، نقلن این اطلاعات رو به دست آوردن. نقل از چی؟ در بین کتب اربعه ما و حالا یه خود توسعه بدیم، بعضا میگن کتب خمسه که در واقع رجال ابن قزایری هم جزوش محسوب میکنن، در بین کتب خمسه ما فقط رجال کشی هست که سند نقل درش ذکر میشه، یعنی درش گفته میشه که این حرف رو کی زده، اگر جرحی هست کی جرح کرده، اگر تعدیلی هست کی تعدیل کرده. ولی در چهار کتاب دیگر فقط مؤلف کتابه که داره اظهار نظر میکنه، یعنی شیخ طوسی یا نجاشی یا ابن قزایری است که داره اظهار نظر میکنه و غالبا در 99% موارد سندی ارائه نمیشه در مورد اینکه این اظهار نظر از کجا آمده. حالا نجاشی یه کمی بعضش بهتره، یه چند درصدی به بعضی از موارد اشاره میکنه، بقیه که اصلا اشاره نمیکنه. به این ترتیب ما با اجماع، میگم اجماع ببخشید، با جرح و تعدیل منقولی سر کار داریم که حتی دستمون کوتاه از این که خود اون نقل رو مورد ارزیابی قرار بدیم که واقعا اون کسی که این اظهار نظر رو کرده چقدر خودش قابل اعتماده، چقدر میشه به اون جارح اعتماد کرد، چقدر میشه به اون معدل در واقع اعتماد کرد. این اولین در واقع مبنایی بود که من میخواستم خدمتون بگم. یعنی بنابراین ما دو تا مرز رو دوستان عزیز مجبوریم در این سلسله مباحث یه خورده جابجا کنیم و امیدوارم با این مقدمه هیچ کس ما رو متهم به خلط بحث نکنه. این خلط عمدیه. یک، این که ما حوزه احوال الرجال رو یا تاریخ الرجال رو از حوزه جرح و تعدیل تفکیک نمی کنیم به دلیل اینکه میخوایم بریم به سمت جرح و تعدیل محصل، نه جرح و تعدیل منقول. جرح و تعدیل منقول دیگه هرچی هست الان به صورت منقل تو کتاب ها هست. با این همه کتابی که نوشته شده، به خصوص بعضی از کتب جدید مثل معجم الرجال مرحوم حضرت آیت الله خویی که به هر حال همه رو جمع کرده در اونجا، دیگه نیازی نیست کار خاص دیگه در این مورد صورت. بنابراین ما چاره ای نداریم جز این که بریم به سمت جرح و تعدیل محصل، یعنی به عنوان پژوهشگر خودمون اقدام بکنیم در این راستا. اصلا این سلسله جلسات برای همین تشکیل شده. وقتی میگیم روش های جدید پژوهش یعنی چی؟ یعنی میخوایم بریم به سمت تحصیل جرح و تعدیل، نه به سمت نقل جرح و تعدیل. این یک نکته. و نکته بعد این که ما مجبوریم در واقع رابطه بین جارحان و معدلان صدر اول رو هم با مجروحان و معدلان مورد بررسی قرار بدیم. یعنی واقعا ببینیم اون کسی که اومده یک رجالی رو جرح کرده خود چه نسبتی با اون داشته و به چه دلیلی این کار انجام داده. آیا حب و بغضی در کار بوده؟ آیا روابط مذهبی، روابط هم شهریگری یا خیلی مباحث دیگر باعث این مسئله شده یا خیر؟ و گاهی اوقات حتی بعضی از در واقع رقابت‌های شخصی. خیلی جالبه، ابو عبدالله ابن منده اصفهانی و حافظ ابو نعیم اصفهانی دو تا محدث بزرگ اهل سنتن که درست در یک زمان در اصفهان زندگی می‌کردن. این اونو تضعیف میکنه، اون اینو تضعیف میکنه. اینا برای که مشکل داشتن با هم دیگه و واقعا مشکل داشتن ها. یعنی وقتی به شرح حالشون مراجعه میکنیم میبینیم که دائما با هم دیگه مشکل داشتن. تصورش بکنید اگر در عصر ما هم مرسوم بود آدم ها کتاب جرح و تعدیل بنویسن چه اتفاقایی ممکن بود بیافته. خب بنابراین موضوع اصلا شوخی نیست. یعنی ما این پرونده های مختومه رو مجبوریم دوباره مورد رسیدگی قرار بدیم با همون امکاناتی که در اختیار داریم. گفتم دو تا مبنا و قرار بود خیلی خلاصه عرض کنم. ببخشید حمله بر پرچونگی نکنید، ولی مجبورم این مقدمات رو بگم. میرم سراغ مبنای دوم. مبنای دوم غرض و غایت از این جرح و تعدیل است. در همون قرون اول که بحث جرح و تعدیل مطرح شد، به خصوص جرح، خیلی از رجالیه میگفتن که این غیبته، خیلی از علما میگفتن این غیبته، برای چی شما پشت سر مردم حرف میزنید؟ چرا عیوب مردم رو برملا میکنید؟ قاعدتا اگر کسی دفاعی داشت، دفاعش بحث غرض و غایت بود. یعنی میگفت ما هدفمون صیانت از سنت نبوی نزد اهل سنت و برای ما شیعیان صیانت از سنت نبوی و سنت در واقع اهل بیت علیهم السلام است. این غرض انقدر متعالیه که در واقع گاهی اوقات ضرورت اقتضا میکنه که آدم غیبت رجال رو هم بکن. اما این قرضه یه مقدار جای گفتگو داره. ببینید، من با یک مثال عادی غیر رجالی بحث رو سعی میکنم بهش نزدیک بشم. فرض کنید که بنده الان میخوام یه دو رکعت نماز واجب بخونم و برای خوندن این نماز لازمه که لباس که تنم هست طاهر باشه. شک میکنم در این که مثلا طفل شیرخواری هست، طفلی هست توی خونه، آیا احیانا ممکنه این لباس آلوده شده باشه به در واقع نجاستی یا خیر؟ چیکار میکنم؟ که ما اصالت و طهارت دیگه، وقتی که من نمیدونم که آیا این لباس آلوده شده مثلا فرض کنید به آلودگی این طفل یا نه، اصالت رو بر طهارت میذارم، نمازم هم میخونم، خیالتونم راحت باشه نماز قبوله. البته از این حیث قبوله، من واقعا امیدوارم که حالا نماز ما که ما میخونیم قبول باشه، ولی از این حیث خلالی بهش وارد نیست. چرا؟ بر این که مسئله مسئله رفع تکلیفه و در مقام رفع تکلیف ما مبررهایی که خود شارع برای ما گذاشته برای ما کفایت میکنه. وقتی خود شارع اصالت و طهاره رو به اشکال مختلفی از زبان ائمه علیهم السلام برای ما بیان کرده، این برای ما حجیت داره و ما میتونیم بر اساس اون تکالیفمون رو انجام بدیم و خیالمون راحت باشه که در واقع براءت ذمه حاصل شده با این دو رکعت نمازی که خونده شد. در واقع به تعبیر دیگری در اونجا بحث حجیت برای رفع تکلیف است. یعنی تکلیفی بر ما محقق شده، ما شک میکنیم در رفع تکلیف، در مقام این که چه چیزی میتواند رافع تکلیف باشد، همون مکلف که خداوند باشه در همون شرع مبررهایی رو گذاشته که میتونه ما رو از اون شرایط در واقع حیرت در بیاره بیرون. ولو شکلی، چون مسئله اصالت و طهاره یک امر شکلی است، ولو همه خونه ها باید یک آزمایشگاه داشته باشن، اونجا قبل از هر نمازی لباس بفرستن آزمایشگاه ببینن مثلا آلوده به اصطلاح بول طفل شده یا نشده، بعد ببینن میشه باش نماز خوند یا نه. اما بیایم سراغ بحث خودمون. اگر مسئله معرفت و آگاهی باشه، اون مبررهای شرعی دیگه در اونجا کار نمی کنن. مثلا فرض کنید که ما میایم میگیم که تعداد آسمان ها 7 تاست یا 8 تا. بعضی روایات گفته 7 آسمان، بعضی روایات گفته 8 آسمان. اگه فقه بود، می تو اصول ما داریم دوران امر بین اقل و اکثر و اینکه اگر دوران امر بین اقل و اکثر بود در چه شرایطی باید بنا رو بر اقل بذاریم، در چه شرایطی باید بنا رو بر اکثر بذاریم. ولی اینجا مسئله معرفت و داناییه، مسئله رفع تکلیف نیست. من کاری قرار نیست انجام بدم که حالا ببینم بنا رو بر 7 بذارم یا 8. مسئله اینه که میخوام بدونم چه خبره توی این دنیا. اون موقع دیگه مسئله اون اصلهای شکلی که تو مباحث فقهی میشد ازشون استفاده کرد، در اینجا دیگه اون اصلهای شکلی کار نمیکنه. یکی از اون مواردی که اون اصلهای شکلی دیگه درش کار نمیکنن تاریخه. ما تو تاریخ میخوام بدونیم چه اتفاقی افتاده. مسئلمون رفع تکلیف نیست، مسئلمون آگاهیه، میخوایم خبردار بشیم چه اتفاقی افتاده. اینجا نمیشه با اون اصول عملیه کاری را از پیش برد. اینجا ما نیاز به اطلاع و آگاهی داریم. به این ترتیب ناگهان یک اتفاق مهم میفته و اون اینه که برخی از اموری که برخی از متدهایی که در از منظر بحث‌های مربوط به شرعیات حجیتشون قبلا منقح شده بوده و بحث شده بوده، وقتی از حوزه شرعیات میره بیرون و برمیگرده به امور نفس الامری، اون دیگه کار نمیکنه و به عنوان یک متد نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره. دقیقا به همین دلیله که دوستان خب اهل تفسیر هم هستن، خیلی از در واقع علما گفتند این مطلب رو به صراحت که در تفسیر حجیت خبر واحد ثابت نشده، حجیت خبر واحد در شرعیات ثابت شده. من نمیتونم با استناد به یک خبر واحد بگم این آیه معنیش اینه، چون تو تفسیر بحث آگاهیه، بحث اینه که بدونیم این چی گفته. بحثمون این نیست که میخوایم یک رفع تکلیفی انجام بدیم. طبیعتا در خیلی از حوزه های دیگر این موضوع بسیار جدیتر هست. مثلا فرض کنید امروزه که خیلی این بحثات جدی شده توی بحث علوم انسانی اسلامی، مثلا ما میخوایم علوم تربیتی داشته باشیم بر مبنای قرآن و روایات. خب بعد ببخشید کدوم روایات و ما چجوری میتونیم از این روایت استفاده کنیم؟ با همون اصول عملیه. ما اگه بچه‌مون رو با اصول عملیه تربیت کنیم، بچه‌های بی اخلاقی از آب در میان، من قول بهتون میدم، چون اصلا اصول عملیه برای این کار ساخته نشده. ما میخوایم مثلا مدیریت اسلامی درست کنیم بر اساس اصول عملیه، همه اداره ها از هم میپاشن و همه موارد، خیلی از موارد دیگه که مسائل نفس الامری هن، مسئله رفع تکلیف نیست. حالا ممکنه بگید این موضوع چه ربطی به روش های جدید پژوهش در علم رجال داره؟ کاملا ربط داره. دقیقا به همین دلیله که اگر ما در عصر خودمون امروز نیاز داریم در خیلی از علوم نفس الامری از این اخبار و احادیث استفاده بکنیم، اون موقع برامون اهمیت خیلی زیادی داره ببینیم که آیا واقعا این حدیث صادر از امام هست یا نه. و برای اینکه برامون روشن بشه این حدیث صادر از امام هست یا نه، نوع دیگری از اطمینان در مورد رجال برای ما اهمیت پیدا میکنه، نه این نوع موجودی که بیشتر برای کارکردهای شرعی و فقهی در واقع ساخته شده. بنابراین برخوردهای شکلی با این رجال ممکنه که ما رو در معرض مشکلاتی قرار بده. یک مثال عرض میکنم. فردی مثل مفضل ابن عمر جوفی، مفضل معروف، اگر شما بخواید با همون شیوه سنتی باش برخورد کنید، اسمش میره تو لیست بدها و رفته. یعنی توی کتب رجالی برایند جرح در واقع جرح‌ها و تعدیل‌هایی که در مورد مفضل صورت گرفته، این آدم رو میبره جزو افراد ضعیف و غیر قابل استناد. این در حالی است که برای خیلی ها دست کم توی سنینی توحید مفضل یک کتاب خیلی جالب و آموزنده است و به این راحتی شیعیان متقاعد نمیشن از تولید مفضل دست بردارن. در واقع شاید مبرر این مسئله همون قاعده فقهی هست که به نام قاعده تسامح در ادله سنن شهرت داره. ولی قاعده تسامح در ادله سنن، سنن تکلیفیه، سنن شرعیه. از حوزه شرع که میایم بیرون، تسامح یعنی چی؟ شما تصور کنید آدم بخواد بچهش رو تربیت کنه تسامحاً، یه بچه بی تربیت از آب در میاد. اتفاقاً تو تربیت تسامح، معنای تربیت باید کاملاً برنامه مدار باشه. تربیت که خارج از برنامه باشه، باری به هر جهت، چیزی از آب در نمیاد. با این مقدمه ما مجبوریم در بحث مطالعه رجال و روش‌های جدید پژوهش در حوزه رجال این نیاز رو برآورده بکنه که چطور میشه روش‌هایی رو در واقع به سراغش رفت که بتونه برای ما در واقع ما رو به اون سمت سوق بده که روایات رو بر اساس صدور مورد ارزیابی قرار بدیم، نه بر اساس حجیت. این بحث‌ها خیلی، این دو بحث خیلی با هم دیگه تفاوت داره. یعنی نقد روایات بر مبنای صدور با نقد روایات بر مبنای حجیت، زمین تا آسمون با هم دیگه تفاوت داره. بفرمایید. نه نه نه، اینجا ما هنوز داریم راجب سند صحبت میکنیم، راجب فقه الحدیث اونجاییه که شما دیگه منفک از بحث سند میخواید معنی حدیث رو متوجه بشید، ولی اینجا ما دقیقا میخواییم راجب استناد حدیث صحبت میکنیم. ببینید اونجا شهید ثانی از بحث اذن و اذا استفاده کرده بود که آخرش باز بیاد راجع به عمر ابن حنظله یه چیزی بگه، یعنی داستان داستان عمر ابن حنظله است و میخواد با استفاده از اون حدیث اذن لا یکذب آخرش هم بره مقبوله رو درستش کنه. مسئلهش مسئله اذن لا یکذب نیست، مسئلهش مسئله تبدیل کردن مقبوله عمر ابن حنظله به صحیحه عمر ابن حنظله. بنابراین ما هنوز داریم در حوزه سند صحبت میکنیم، وارد حوزه متن اصلا تو هیچ کدوم از این 6 جلسه ما وارد حوزه متن نمیشه، چون اصلا بحث ما حدیث نیست، بحث ما رجاله. با این بفرمایید. درست نیست چون فرمیه، شکلیه، یعنی کاملا شبیه به اصول عملیه یه که توی بحث‌های شرعی وجود داره. بله البته. ببینید باز هم من تأکید میکنم روی این مسئله که وقتی ما داریم در حوزه فقه صحبت میکنیم اونم در همون حد مسائلی که به صورت سنتی در فقه مطرح بودن، در طول قرن‌های متمادی همون روش‌های رجالی مشکلات رو حل کرد. این که ما به دنبال روش‌های جدیدی بگردیم در این مورد با دو هدف هست. یک هدف برای اون حوزه‌ای از علوم که مسئله‌شون مسئله رفع تکلیف نیست، مسئله‌شون مسئله علم به واقع هست. اینجا دیگه مجبوریم راه جدیدی رو پیدا کنیم. این یک. دو، این که در همون حوزه فقه باز فیه تأملم به دلیل اینکه یک قدیم کسانی مثل صاحب جواهر و اینها روی نکته تاکید داشتن که مسئله فقیه تعیین موضوع نیست، فقیه راجع به حکم صحبت میکنه. یعنی وقتی شما میگید فلانون حرامون، تعیین فلانون برای یک فقیه اهمیت نداره، حکم این که این حرام حلال مکروه چیه مورد بحث است. امروز این دیگه خیلی مقبولیت نداره. الان میبینید شما فقهای امروز همه راجع به موضوع شناسی صحبت میکنن، یا دست کم بخش نیمی از کارشون موضوع شناسیه. یعنی الان ما بحث نداریم در مورد که ربا حرام است یا حلال، مگه کسی شک داره در این مورد؟ معلومه که ربا حرامه. چیزی که مهمه اینه که ربا دقیقاً چیه، چه چیزی مصداق ربا هست چه چیزی مصداق ربا نیست. این میشه موضوع شناسی. وقتی شما میرید رو موضوع شناسی، تو موضوع شناسی دیگه باز بحث حجیت نیست، برای اینکه مسئله مسئله رفع تکلیف نیست، مسئله باز جنبه واقعی و نفس الامری پیدا میکنه. یک بحث دیگری که باز در حوزه فقه اخیراً به خصوص بابش باز شده و اونم باز این نیاز رو تأکید میکنه، مسئله زمان و مکان هست، به خصوص حضرت امام که روی مسئله نقش زمان و مکان در استنباط تأکید کردن و خب خیلی تأکید حکیمانه و در واقع یعنی رهنمود بسیار کلیدی و مهمی هست در حوزه این که فقه بتونه مسائل عصر رو در واقع واردش بشه و حل بشه. در اونجا باز دوباره شما بحث واقع و نفس الامر براتون اهمیت پیدا میکنه، برای این که وقتی صحبت از شرایط زمان و مکان مطرح میشه، شما باید این امکان رو داشته باشید که شرایط زمان و مکان امروز رو با شرایط زمان و مکان عصر حضرت صادق سلام الله مقایسه بکنید. یه نمونهش مثلا فرض کنید، ببخشید این بحث قرار بود خیلی مختصر باشه، معذرت میخوام، یه نمونهش مثلا فرض کنید بحث حد ترخص هست در مورد شکسته شدن نماز و در واقع افطار روزه. خب یه سری روایاتی داریم و در اون روایات وقتی که صحبت میشه که چه مسیری باید در واقع رفته بشه تا این ترخص اتفاق بیفته. این روایات گاهی در مورد یک مسافت صحبت میکنن، مسیرت و میلین، و گاهی اوقات راجع به یک زمان صحبت میکنه، میگه مسیرت و یومن. به صورت سنتی هیچ کس با اون مسیرت یومن کار نداشت و همه اون مسافت تعیین شده رو مبنا قرار میدادن و بر اون اساس عمل میکرد. برخی از فقهای معاصر رفتن روی این مسئله که آقا اون مسیرت یومن حکمه، مسیرت میلین مصداقه، یعنی به این معنا که با ابزارهای متوسط حمل و نقل آن روز که یک مثلا فرض کنید حیوان راهوار بود، میشد به اندازه 2 میل مسافت رو طی کرد. ولی چیزی که ملاک برای ترخص که منجر به قصر نماز و افطار روزه بشه، مسیر متعارف برای یک روز هست. و به این ترتیب با توجه به اینکه مثلا استدلال کردن بعضی در مورد اینکه وسیله متعارف مسافرت امروز یک اتومبیل سواری است، بنابراین شما با یک اتومبیل سواری فکر میکنم مثلا شاید دیگه اگه بندر عباس یا خدمت شما جاسک اونجا برید مجبوری نمازتون رو شکسته بخونید. یعنی مثلا فرض کنید که اصفهان و تبریز و اینها دیگه منجر به شکسته شدن نماز نخواهد شد. ما الان بحثمون اصلا راجع به این موضوع نیست، بحثمون در مورد اینه که اگر بحث کشیده شود به سمت مسئله عرفها، مقایسه عرفها، شرایط زمان و مکان و مقایسه بین شرایط زمان و مکان آن عصر و شرایط زمان و مکان عصر ما و تعیین مصداق، نمونه دیگه از این بحث در مورد آب کر صورت گرفته و نمونه های دیگه، اون موقع مسئله نفس الامری و واقعی اهمیت پیدا میکنه دیگه، مسئله فقط مسئله حجیت نخواهد بود. این در واقع نه تنها ما توی بحث‌های غیر فقهی به شدت نیاز داریم که مسئله صدور رو به محور مطالعاتمون تبدیل کنیم به جای حجیت، بلکه در مباحث فقهی هم دست کم در این دو حوزه، یعنی موضوع شناسی و مسئله شرایط زمان و مکان، باید بحث به حوزه صدور کشیده بشه و ما نمیتونیم صرفا بر اساس حجیت اظهار نظر کنیم. دوستان حالا اینجا به هر حال پژوهشکده تاریخ اسلامه و معمولا دوستانی که اینجا جمع میشن گرایش‌های تاریخی هم دارند. مسئله تاریخیه، یعنی شما میخواید بدونید که حمل و نقل در زمان امام صادق سلام الله علیه چه شرایطی داشته. موضوع تاریخیه، این موضوع رو نمیشه با اصول عملی حل و فصلش کرد. بگذارید، اینم مبنای دوم بود که اگر با این دو مبنا، اگه من این دو مبنا رو نمیگفتم و مستقیم وارد بحث میشدم، ممکن بود دوستان بگن که این اصلا یا نفهمیده علم رجال چی هست یا اینکه داره هی مسائل با هم دیگه مخلوط میکنه. من مجبور بودم این مقدمه رو در اول بحثم عرض کنم. خب به عنوان اینکه فقط یه گرم بحث هم شده باشیم، من بحث رو شروع میکنم، اگرچه که فکر میکنم نیمیشو باید بذارم برای ساعت بعد. بس که باید برای ساعت اول در نظر گرفته بودم، مسئله نظامدهی به داده‌های رجالی بود که سعی می‌کنم هم یک سری مباحث در واقع نظری رو خدمت دوستان ارائه بدم و همین که نمونه‌هایی رو که در واقع بعضی از این موارد رو چون عملاً توی کارها ما ازش استفاده کردیم، بازخوردش هم داریم، میتونم در واقع تجربه کاری این موارد رو هم خدمتتون ارائه کنم. بحث اگر از منظر متدولوژی تاریخ بخوایم بهش بپردازیم، بحث سیستماتایزینگ آف دیتا هست، یعنی عنوانی که در واقع در اینجا گذاشتیم.
می‌نویسم که راجبش توضیح بدم.
یه اصطلاحی حالا هم در انگلیسی هم در فرانسه، حالا با تلفظ نامنکلیچر یا نومنکلاتور به کار برده میشه و در واقع یک اصطلاح بازمانده از دوره‌های قدیم هست، عبارت از دفتری که توش یک سری اسم هست با یک سری در اصل حساب کتاب. تصور کنید با داریم راجعه یک مغازه‌دار صحبت میکنیم که یک نومنکلاتور داره توی مغازش، یعنی یه دفترچه داره، حالا ممکنه یه سررسیدنامه باشه یا هر چیز دیگه، یه دفترچه داره روش نوشته حسن آقا مثلا تاریخ فلان مثلا 85,000 تومان. یعنی با این اطلاع میخواد بگی که حسن آقا 85,000 تومان جنس برده، ما ازش طلب داریم. و اگر شما دفترچه یک مغازه‌دار رو نگاه بکنید خواهید دید که اطلاعات همه از همین جنسه، یعنی یه سری اسم، جلوی هر اسمی مثلا احیانا یه تاریخه، حالا یا هست یا نیست، یه سری رقم، ممکنه یک کمی اطلاعات بیشتر هم اونجا وجود داشته باشه، مثلا نوشته یه گونی برنج، نمیدونم یه شونه تخمق یا هر چیز دیگه. این در مورد یک مغازه‌دار دقیقاً این یک نومنکلاتور هست. اما جاهای دیگه هم ممکنه نومنکلاتور داشته باشن. مثلا فرض کنید توی اداره ها یک جایی هست به نام دبیرخانه و هر دبیرخانه یک دفتر ثبت نامه ها داره. همه اداره ها اینجا دارن، حتی اینجا هم داره، یعنی همه جا هست. وقتی یک نامه ای از بیرون میاد یا نامه ای به بیرون فرستاده میشه، اونجا نوشته میشه در تاریخ فلان گیرنده کیه یا فرستنده کیه، موضوع نامه چیه، این ثبت میشه. این هم یک نومنکلاتور هست و انواع نومنکلاتورهای مختلف میتونن وجود داشته باشن. من با این دو مثال خواستم یه خود دوستان ذهنشون در مورد پدیده نومنکلاتور شفاف بشه. پدیده سیستماتایزینگ آف دیتا یکی از جاهایی که اصلا اختراع شده برای اینکه این شیوه، این متد مورد استفاده قرار بگیره، در مورد دیتایی است که مربوط به نومنکلاتور هاست، یعنی مربوط به دفتر یادداشت روزانه است. وقتی شما توی بحث اسناد تاریخی مطالعه میکنید، یکی از اقسام اسناد تاریخی همین نومنکلاتور هاست. مثلا یاد داشته روزنامه دولت عثمانی، مثلا اداره گمرکات مربوط مثلا فصل قرن 18، خب این هست الان توی موزه ها هست و این خب به هر حال خودش یک مثلا منبع تاریخی خیلی مهمه، ولی توش چی هست؟ یا مثلا وقفنامه هایی هست نوشته، مثلا فرض کنید 8 پارچه آبادی رو وقف کرده، بعد نوشته دونه دونه اسم موقوفون علیهم نوشته شده اونجا، درصدش هم نوشته شده، چه سهم به کی بدید، چه سهم به کی بدید، یه لیست بلند بالایی نوشته میشه. اینا همه از جنس نومنکلاتور هستن. با این مقدمه باید عرض کنم که کسی که با پدیده نومنکلاتور آشنایی داره، کتاب‌های رجالی کم یا بیش همه از جنس نومنکلاتور هستن. یعنی شما یک سری اسم دارید و جلوی اون اسمها یه سری اطلاعاتی دارید که قالب رجالیین هم دوستان دیدن دیگه، اصلا علاقهی به تطویل ندارن. قالب رجالیین خیلی تلگرافی صحبت کردن راجع به افراد، گویا اصلا رسم این بوده که در کتب رجالی خیلی اطناب داده نشد در معرفی افراد. البته ما هم شانس آوردیم که این کار نکردن. تصور کنید همین الان که این کار نکردن، حجم کتب رجالی ما الان اینه که هست. اگه قرار بود که اتنابی هم در کار باشه دیگه اون موقع مثنوی 70 من کاغذ بود. اطلاعات کاملا به سطح تلگرافی هست و درست مثل همون نمونه نومنکلاتورایی که عرض کردم خدمتون، مثل همون دفتر یادداشت یک مغازه خاربار فروشی، کتابای رجالی هم دفتر عوض میخوام یه همچین مقایسه دارم انجام میدم، منظورم فقط ایجاد ذهنیت. کتاب‌های رجالی هم دقیقاً برای فهمش آدم باید با منطق نوشتنش آشنا باشه. مثلا فرض کنید اونجا نوشته یه گونی برنج مثلا بعد جلوش نوشته که هندی. خب اون خودش میدونه که وقتی این برنج هندیه، من دو قلم برنج بیشتر تو مغازم نداشتم، یه نوعش برنج ایرانی بوده، یه نوعش برنج هندی بوده، قیمت اون معلومه، قیمت اینم معلومه. ولی اگر شما 100 سال بعد دفتر یادداشت این مغازه‌دار به دستتون بیفته و اون موقع به این فکر کنید که برنج هندی، صدها نوع برنج هندی وجود داره، صدها نوع برنج ایرانی وجود داره، این کدومشه؟ برای اون دو نوع برنج بیشتر روی کره زمین وجود نداره، چون با اون برنجای سرکار داره که تو مغازه خودش داره. ولی بعدن چجوری میشه این معما رو حل کرد؟ حتی بعضی کلمات ممکنه بعدن معناش روشن نباشه. یه دوره ای مثلا زمان جنگ به خصوص یه نوع برنج شمال رواج پیدا کرد به نام برنج بینام. بعد این برنج بینام که رواج پیدا کرد دوباره با نام شد به سطح مضاف الیه، شد بینام آمل، بینام رشت. بعد خودش تبدیل شد به یه نوعی از برنج، یعنی بینام خودش به یک نام در واقع تبدیل شد. اگر اون مغازه دار توی دفترش نوشته باشه یک گونی برنج بینام و ما مثلا فرض کنید که 100 سال بعد این دفترش رو بخونیم، فکر میکنیم که ایشون نمیدونسته این برنج به کی داده یا نمیدونسته برنج از کی خریده، در حالی که نه، ما ایم که نمیدونیم منظور اون از برنج بینام چه بوده. کتب رجالی به شدت این حالت رو دارن. لذا موقعی که ما کتب رجالی رو میخونیم، خیلی از کلمات و واژه‌هایی که درش به کار برده میشه برای خود نویسنده و کسی که با اون متن اونس داره خیلی قابل فهم است. من یه نمونه که برای خودم پیش اومد، یه زمانی داشتم روی ابن جنید اسکافی کار میکردم، فقیه معروف شیعه، و اینکه شرح حال اینو در بیاریم. میدونید زندگی ابن جنید تقریبا جای ثبت نشده و مورخ در موقعیت الغریق و یتشبث به کل حشیش قرار میگیره وقتی میخواد یه همچین آدمی رو زندگیش رو بنویسه. یک اطلاع بسیار مهم برای من در مورد زمان زندگی ابن جنید گفته ای از ابن ندیم بود. ابن ندیم در کتاب فهرست خودش وقتی ابن جنید رو معرفی میکنه مینویسه که قریب العهد نقطه. خب خیلی خب معلوم شد که این داره راجع به زمان این آدم صحبت میکنه. ولی من چی باید بفهمم از قریب العهد؟ قریب العهد یعنی چقدر قریب العهد؟ دوست عزیز من جناب آقای ابن ندیم، اگر منظورت اینه که یعنی همین یکی دو قرن اخیر، اینه که خودمون میدونیم این مقدارش که معلومه، همه میدونن که ابن جنید مثلا مال قرن هفت نیست. ولی اگر میخوای زمانی رو تعیین کنی بهتر نبود یه خورده واضح‌تر این مسئله رو بیان می‌کردی؟ اما خب من از همین شیوهی که از متدولوژی تاریخ بلد بودم با مسئله مواجه شدم، رفتم تمام کاربردهای واژه قریب العهد رو از توی فهرست ابن ندیم در آوردم. خب مثل جدول حل کردم، این ابن جنید بود که زندگیش و شرح حالش معلوم نبود، ولی در کل فهرست ابن ندیم 11 مورد دیگه هم قریب العهد به کار رفت. از اون 11 مورد 9 موردشون زندگی روشنی داشتن. وقتی ما اطلاعات مربوط به صلاح موالید و وفیات این 9 نفر رو درآوردیم و کنار ابن جنید قرار دادیم، مشخص شد این آدم مربوط چه نسلی، حداقل نسلش مشخص میشه. وقتی ابن ندیم میگه قریب العهد، دقیقا منظورش یک منظور خاصه، یعنی به یک نسل خاصی اشاره داره که میگه قریب العهد، نسل مشایخش. ولی اینا چجوری میشه فهمید؟ با سازماندهی به اطلاعات. من یه خاطره رو عرض کنم خدمتون. اولین بار که با فهرست ابن ندیم مواجه شدم فکر میکنم 15 سالم بود، وقتی که کتاب فهرست ابن ندیم خوندم، عربی بلد بودم ولی فقط در حد خیلی به اصطلاح، یعنی اینجور کتاب ها رو اصلا نمیشناختم. وقتی نگاه میکردم با خودم گفتم که خدای اون کسی که این کتابو خریده گذاشته خونش با چه انگیزه این کار انجام داده؟ آخه این کتاب به چه دردی میخوره؟ تا یه نفر داره معرفی میکنه 3-4 کلمه میگه تموم میشه و هیچ چیز از توش نمیشه در آورد. ولی خب بعدا فهمیدیم که نه، این کتاب یکی از ارزشمندترین میراث های بازمونده از اون دوره است برای ما، کلید حل خیلی از معماهای ما در همین کتاب. دقیقا علتش اینه که این کتاب حالت نومنکلاتور رو داره و بقیه کتب رجالی ما هم همینطور هستن، تک کلمه هایی که اگر معنیشون درست فهمیده نشه به راحتی ما از روی ارزشمندترین کلمات عبور میکنیم و اگر معنا رو درست بفهمیم میتونن اطلاعات انبوهی در اختیار ما قرار بدن. من با یک طنز میتونم این رو تبیین بکنم که به یک کسی گفته بودن رفتی تهران اونجا میوهی آمده از خارج به نام موز، حتما موز بگیر و بخور، خیلی میوه خوشمزه‌ایه. وقتی برگشت به ولایتشون گفتن خب چی شد؟ گفت خوردم بسیار